ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد عربستان به فهرست سیاه مرتبط با پولشویی این اتحادیه اضافه شود. گروهایی از مخالفان حکومت ایران در ورشو تجمع کردند. و رهبر جمهوری اسلامی میگوید انقلاب آماده تصحیح خطاهایش است اما تجدید پذیر نیست. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم. در این 15 دقیقه با چند خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد نام 7 کشور از جمله عربستان سعودی در فهرست سیاه کشورهایی که اقدامات اندکی در مبارزه با پولشویی انجام دادند قرار بگیرد. این پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان اروپا و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز برسد. فرانسه و بریتانیا مخالف قرار گرفتن نام عربستان در این فهرست هستند. قرار گرفتن در این فهرست باعث اعمال تحریم نمی شود، اما بانک‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم به انجام کنترل‌های بیشتر در مبادلات مالی با کشورهای عضو این فهرست می کند. علاوه بر عربستان سعودی، نام کشورهایی چون ایران، افغانستان، سوریه، پاناما و نیجریه نیز در این فهرست به چشم می خورد. در خبر دیگر، صبح روز چهارشنبه ساعتی قبل از آغاز نشستی با عنوان صلح و امنیت برای خاورمیانه در ورشو پایتخت لهستان، گروهایی از مخالفان حکومت ایران تظاهرات کردند. حامیان شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران و اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله گروهایی بودند که در مقابل محل برگزاری نشست ورشو تجمعاتی برگزار کردند. نشست ورشو با حضور مقام‌های بلندپایه لهستان، آمریکا و اسرائیل و نزدیک به 30 وزیر خارجه از کشورهای مختلف جهان شامگاه چهارشنبه آغاز می‌شود. 10 کشور نیز در سطوح پایین‌تر در این نشست شرکت می‌کنند. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه این نشست را یک ائتلاف بین‌المللی با هدف فراهم آوردن آینده‌ای بهتر برای خاورمیانه و همینطور مبارزه با تروریسم توصیف کرد. در ایران، رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب سال 57 با دفاع از وقوع این انقلاب و عملکرد جمهوری اسلامی گفت انقلاب آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما به نوشته او تجدید پذیر و اهل انفعال نیست. در این بیانیه مفصل، آقای خامنه‌ای با بیان اینکه نظام حاکم بر ایران وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده، در این حال نوشته است که آنچه تاکنون شده با آنچه باید می شده و بشود دارای فاصله ژرف است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. او در این حال توصیه هایی به جوانان در زمینه های چون اقتصاد و سبک زندگی کرده است. همزمان با 40مین سال گرد انقلاب، منتقدان نظام ایران میگویند حاکمان نتوانستند سطح زندگی مردم را در 40 سال گذشته بالاتر ببرند. ساعت 23 دقیقه و 45 ثانیه است. در اینجا میپردازیم به یک گزارش. وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت حسن روحانی پیشنویس مصوبه‌ای را آماده کرده تا بر اساس آن در ایران شرکت‌های ایجاد شوند که بتوانند با شرکت‌های خارجی داد و ستد پایاپای انجام بدهند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی، پژوهشگر اقتصاد از سوئد، ابتدا از او در مورد تاثیرگذاری این شیوه در حل مشکلات فعلی اقتصادی ایران پرسیده است. احمد علوی:
بر اساس یافته‌های اقتصادی، اگر این شیوه عصر کهن باشه و منسوخ شده، طبیعتاً این به این معناست که کارآمدی نداره. کارآمدی نداره به چه معنا؟ به این معنا که یک، ایجاد سوداوری نمی‌کنه، دوم اینکه زمان بره، و سوم اینکه انعطاف نداره، یعنی در یک چارچوب‌های معینیه. و در عهد قدیم اگر این معاملات که بازارهای محلی بودن میتونست نوعی کارآمدی داشته باشه، در جهان نوین که به هر حال یک جهان دیجیتال، جهان به هم پیوسته و همزمان جهانی شده است، یعنی اینکه مرزهای ملی هم حتی از بین رفته و حتی پولی که الان ما استفاده میکنیم دیگه کارآمد نیست، بلکه ما از واحدهای الکترونیک که به سرعت جابجا میشن به عنوان معیار پول استفاده میشه. بنابراین چون راهکارهای اساسا زمانبر سودآور نیست و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه، از جمله عدم شفافیت و فساد. بنابراین اینکه این بتونه کارآمد باشه محل تردیده، هرچند ممکنه مثلا در شرایط بقا، یعنی تلاش برای بقا، بتونه تاثیر اندکی داشته باشه، اما به نظر نمیرسه که کارآمد باشه و بتونه به هر حال مؤثر واقع بشه و هزینه اون رو در نهایت مصرف کننده ایرانی به شکل اینکه نایابی کالا یا فرضاً گرانی کالا پرداخت میکنه.
آیه علوی، همین دو هفته پیش بود که کانال مالی ایران با اتحادیه اروپا اندازی شد. چقدر ممکنه که شکل گیری این معاملات تهاتوری در ایران مربوط باشه به ضعف‌هایی که این خط مالی داره؟
خب البته بی ارتباط نیست، اما بیاد بیاریم که خود اون معاملات به اصطلاح این سازوکار جدید مبادله میان ایران و اروپا هم اون هم محل به اصطلاح مشکله، به خاطر عدم انعطافش، به خاطر همون که فرضاً عده زیادی نمیتونن استفاده بکنن، بنابراین گران تمام میشه. گمان میره با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح جدید آماده نشده، به نظر میاد که نوعی در واقع تکمیل کننده اون سیستم باشه، به خاطر اینکه فرضاً حاکمیت چندان اطمینانی به اون نداره و بنابراین برای فعال کردن بازارهای منطقه‌ای از این شیوه به اصطلاح تهاتر استفاده میشه.
آیه علوی، ماه هاست که ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم ها تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و به نظر میرسه در این مدت تمام هم و غمش رو فشار آوردن به اتحادیه اروپا گذاشته بود. حالا چرا بعد از این همه مدت و بعد از اینکه ما با گرانی خیلی گسترده‌ای در ایران روبرو هستیم، گوشت به کیلویی 100 هزار تومان رسیده، دلار دوباره افزایش قیمت داشته و به 12500 تومان رسیده اونطوری که در خبرها اومده، چرا حالا وزارت اقتصاد تصمیم گرفته که مجوز معاملات تهاتری رو برای برخی از شرکت‌های ایرانی صادر کنه؟
اگر اون به اصطلاح روش‌های دیگه مؤثر واقع می بود، خب طبیعی بود که حاکمیت ایران دنبال این روش‌هایی که منسوخ شده و کارآمد نیست نمی‌آمد. بنابراین به نظر میرسه اون فشارهای امریکا، حالا این که ما اون رو خوب بدونیم یا بد بدونیم، مؤثر یا غیر مؤثر بدونیم، به نوعی کارآمد بوده، به این معنا که به هر حال دسترسی حاکمیت رو از ارز کمتر کرده، صادرات ایران رو کم کرده. بنابراین گرایش به این روش‌های منسوخ عهد کهن خودش نشون میده که به هر حال حاکمیت نتونسته از اون سازوکارهایی که بهتر بوده یا فرضاً کارآمدی بیشتری بوده استفاده بکنه و الان حاکمیت روی میاره به این شیوه هایی که به هر حال هم بازارش رو به اصطلاحات منطقی تر میکنه، هم قدرت رقابتش رو میگیره، هم کارآمد نیست و هم گرانتر تمام میشه.
اشاره کردید به راه‌های بهتر و در دسترس‌تر. چه مواردی وجود داشته که جمهوری اسلامی تا به حال اونها رو نادیده گرفته و از این راهکارها استفاده نکرده؟
فرضاً اگر جمهوری اسلامی میتوانست که بازارهای فرضاً مناطق سابق شوروی رو فعال بکنه، یا فرضاً با ترکیه معاملات بیشتری داشته باشه، یا حتی قدرت رقابت خودش رو در کشورهای همسایه بالا ببره، احتمالاً اون روش بهتر از این روش فعلی می بود. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال بازارهای ایران رو افزایش میداد. بیاد بیاریم که ایران موفق نبوده در اینکه بتونه حتی کالاهایی که الان در دسترس داره میتونه تولید بکنه، صادر بکنه به کشورهای منطقه.
صدای احمد علوی اقتصاددان را میشنیدیم. در اینجا نوبت میرسد به شنیدن صدای خوب شما و پیامی که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
پیامی داشتم برای آقای یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران. ایشون در خمینی شهر گفته بود که آمریکا با همه داشته‌هاش جرأت شلیک یک گلوله هم به ما نداره. میخواستم بگم جناب آقای یدالله جوانی، دیگه جنگ اقتصاده. آمریکا کاری کرده که در مشهد گوشت سگ به خورده مردم دادن. دیگه شما ببین اقتصاد شما به کجا رسیده و به کجا کشیده شده. دیگه جنگ موشک نیست، هیچی دیگه برای گفتن ندارید، فقط از موشکاتون میگید.
آقای روحانی، بازم که در روز روشن اومدی به مردم بدبخت ایران دروغ داری میگی برادر من. روز 22 بهمن خودتون اومدی میگی رهبر با انتخابات مردم انتخاب شده. آقا چرا دروغ میگه آقا جون؟ این که دیگه فیلمش هم پخش شد، دیدیم یه عده آخون تو مجلس خبرگانی که خود رهبر اونا رو انتخاب میکنه، این آقا رو منصوبش کردن به این شو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید. از شما دعوت میکنم شما هم به ما زنگ بزنید و در مورد مسائل خبری یا آنچه که مورد توجهتون هست اظهار نظر کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. و اکنون زمان مناسبی است برای ملاقات با یک زندانی سیاسی دیگر، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. یکی از زنان درویش است که اول اسفند ماه سال 96 در جریان درگیری‌ها میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان قرچک ورامین زندانی است. الهام احمدی مادر دو فرزند است، دو دختر 16 و 9 ساله. در حال حاضر همسر او جعفر احمدی هم در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه به سر می برد و با حکم 7 سال زندان مواجه است. الهام احمدی که در بند 7 زندان قرچک به سر می برد چند ماه پیش از آنچه شرایط بد این زندان، کمبودها و عدم دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی و درمانی توصیف کرد خبر داده بود. الهام احمدی همچنین در یک فایل صوتی درباره وضعیت جسمی شهناز کیان اصل، دیگر زن درویش در این زندان، اطلاع رسانی کرده بود که در پی آن با شکایت رئیس زندان قرچک برای او پرونده‌ای قضایی تشکیل شد به اتهام نشر اکاذیب و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه. پرونده‌ای که در شعبه 1145 دادگاه کیفری بعثت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم 148 ضرب شلاق برای او به دنبال داشت. الهام احمدی در نخستین پرونده‌اش به دلیل شرکت در تجمع دراویش در خیابان پاسداران به اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شد. او با این عناوین اتهامی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. این زن درویش بارها در اعتراض به شرایط زندان قرچک دست به اعتصاب قضا زده. زندانی که نام آن طی ماه‌های اخیر توسط زندانیانی که پیشتر در این زندان محبوس بودند بر سر زبان‌ها افتاده است. زندانی که الهام احمدی باید دست کم تا 1 سال دیگر روزگار خود را در آن سپری کند، دور از فرزندانش و بدون امکان ملاقات با همسر زندانیش.
پس از ملاقات با یک زندانی سیاسی دیگر در لحظات پایانی این بخش خبری از شما دعوت میکنم در این 40 سال انقلاب 57 به رادیو فردا زنگ بزنید و بگویید که وضعیت و شرایط کار و زندگی در ایران چگونه است. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 21 12. من فرهنگ قویمی از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.